بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته ابو القاسم المصطفى محمد. و على آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرزين، واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث ما چهارشنبه شبها در تفسیر آیات نورانی سوره بقره بود. امشب آیه 148 سوره بقره رو مورد بحث قرار میدیم. قبلا خدمت شما عزیزان هفته های گذشته عرض شد این آیات میانی سوره بقره در رابطه با تغییر قبله است. مسلمان ها حدود 15 سال رو به بیت المقدس نماز خوندن، بعد دستور آمد قبله رو عوض کنید، چون یهودی ها طعنه می زدن، سرزنش می کردن. قبله رفت به سمت مسجد الحرام و کعبه. حالا این آیه باز ادامه همون آیاته. می فرماید این یهودی ها، این مسیحی ها، این اهل کتاب که به شما سرزنش می کنن، می گن یعنی چی قبله یهود بیت المقدس، قبله مسلمونا کعبه است؟ مگه خدا چند جاست؟ مگه خدا در واقع بالاخره قبله یه جا باید باشه؟ چه معنا دارد که تغییر کنه؟ این آیه جواب میده، میفرماید ولکلن وجهتون هو مولیها. مردم، قبله از اصول دین که نیست، اصول دین قابل تغییر نیست. خدا یکیه، کسی حق نداره بگه دوتاست. پیغمبر ما آخرین پیغمبره، کسی حق نداره بگه بعدش پیغمبره. مثلا امامت، کسی حق نداره بگه 13 تاست یا 11 تاست. اصول دین قابل تغییر نیست، اصول دین ثابته، مثل توحید، مثل معاد، مثل امامت، مثل نبوت. اما فروع دین تو تمام ادیان الهی تغییر میکنه. شما یه پیغمبر پیدا نمیکنید گفته باشه توحید نیست، یه پیغمبر پیدا نمیکنید گفته باشه مثلا خدا شریک داره، یه پیغمبر پیدا نمیکنید گفته باشه معاد نیست. اینا اصول دین قابل تغییر نیست، اما فروع دین قابل تغییره. نماز الان در دین ما با نماز در دین حضرت عیسی فرق میکرده، روزه در دین ما با روزه در دین مسیحیت فرق میکرده. روزه در مسیحیت روزه صمت و سکوت بوده، حرفم نمیزده، ولی ما صحبت میکنیم. خیلی از چیزها اصلا تو ادیان الهی با هم تفاوت داره. ما یه احکامی داریم مثلا تو مسیحیت نیست، مثلا فرض کنید حج. مگه اونا حج دارن؟ احکام الهی تغییر میکنه، نسخ میشه، کم و زیاد میشه. یعنی مثلا شما فرض کنید خدا اومده نوع نماز ما رو با نماز در مسیحیت فرق گذاشته، نوع عبادت ما رو عبادت حج گذاشته. حالا قبله هم از اصول دین نیست که، اصلا قبله خدا همه جا حضور داره. قبله نشانیه که ره گم نشود. خدا اول فرمود بالاخره نمیشه مردم بخوان نماز بخونن هر که به یه سمتی وایسه، هرج و مرج میشه. شما توی مدرسه هم که میرید صبح بچه ها صف میکشن، همه روی یه جای به طرف یه جایگاه وای میستن. همین شما الان همه سمت این جایگاهی، نمیشه 10 تا جایگاه درست کردن اینجا که. بالاخره اینطور نیست که حالا این جایگاه وحی منزل باشه میشه جاشو عوض کرد. قبله به بیت المقدس بوده، خدا فرموده همه به اون سمت، یهود، مسیحیت، مسلمونا. بعد 15 سال وقتی یهودیا نق زدن، سرزنش کردن، آیه نازل شد که پیغمبر قبله رو به سمت کعبه ببرید. بله، غیر از خدا کسی نمیتونه تغییر بده. خدا خودش دین رو آورده، حق داره تو دینش کم و زیاد کنه. مثلا شما ببینید عده خانوما قبلا 1 سال بوده، اسلام کرده 4 ماه و 10 روز. خدا این کارو کرد، تو آیه قرآنه فرمود 4 ماه و 10 روز نسخ شد اون قبلی. این آیه داره جواب یهودی ها رو میده، میگه شبهه نندازید، ذهن مردم خراب نکنید، ولی کلن وجهتون، چه اشکال داره، هر کسی قبله ای داره. شما یهودی ها بیت المقدس، مسلمان ها مسجد الحرام. هو مولی ها، اون کسی که این قبله رو قرار داده خداست، صلاح دیده برای مسلمان ها کعبه رو قرار بده، دیگه بیت المقدس نباشه. حالا شما نگید تکلیف اون نمازای قبلی چی میشه، اونام درست بوده، اینام درسته، اونام درست. ما مسلمون داریم که یه نماز رو به کعبه نخونده. اگر کسی قبل از جنگ بدر مرده باشه همه نمازاش رو به بیت المقدس. حضرت خدیجه یه نماز رو به کعبه نخونده، برای اینکه حضرت خدیجه قبل از تغییر اسلام از دنیا رفت. بله، حضرت ابوطالب، خود پیغمبر تو مکه رو بیت المقدس وای میستاد، تو مدینه قبله شد کعبه. پس نق نزنید، ولی کلن وجهتون هو مولی ها، هر کسی یه جهتی داره. بالاخره هر تو ارتش هم یه جا وای میستن، تو مدرسه هم روی سمت وای میستن، تو حرم هم به یه سمت، حالا مسلمان هم تو سراسر دنیا رو به کعبه وایستن. این دستور خداست. اگر حتی خدا کعبه هم تغییر میداد ما میگفتیم چشم، میگفت جای دیگه. نکرده این کارو، البته کسی حق نداره این کارو بکنه، دستور خداست، ولی این پاسخی است به یهودیا. این یک نکته. دوم که خیلی مهمه، قرآن میفرماید به جای این بحثای فرعی و حاشیه‌ای و پراکنده، چرا قبله عوض شد، چرا بیت المقدس بود، چرا به شما چه ربطی داره، خدا خواسته قبله رو تغییر بده، اینا رو ول کنید. به یهودیا داره میگه، به مسلمان ها میگه شما هم جوابشون رو ندید، اصلا گوش به حرفشون ندید. فاستبقوا خیرات. من یه کمی اینو توضیح بدم. جالبه بعد از این که اشکال یهودیا رو جواب میده، میگه قبله اختیارش با خدا بوده، خواسته عوض کنه، میفرماید فاستبقوا خیرات، برید دنبال کار خیر، بار دوش مردم بردارید، درد مردم رو بردارید، دور هم بشینید، چرا قبله بیت المقدس بود، چرا کعبه شد، چه مشکلی حل میشه. فاستبقوا یعنی سبقت بگیرید، ببینید آیان، خواهران، حالا من کار خیر رو توضیح میدم. مردم درباره کار خیر 4 دسته میشن. کار خیر خیلی زیاده، مثلا کمک به فقرا، جهیزیه به دخترا، کمک به سیل زده ها، عرض میکنم شاد کردن مردم، دست سر یتیم کشیدن، کار خیر. من کار خیر رو الان چند تاشو براتون مثال میزنم. راجع به کار خیر در مقابل شر، قرآن میفرماید مردم 4 دسته هستن. 1، اشحتن علی الخیر، نسبت به کار خیر بخل دارن، از کار خیر خوششون نمیاد، تا شر هست خیر انجام نمیدن. این 1. 2، مناع للخیر، بعضیا نه کار خیر نمیکنن، جلو شما را هم میگیرن نمیذارن بکنی. مناع یعنی مانع کار خیر میشن، اینا دیگه از اونا بدترن. پس بعضیا خودشون خیر انجام نمیدن، بعضیا جلو کار خیر شما را هم میگیرن. خودش که نمیره مسجد شما را هم نمیذاره بری. 3، قرآن میفرماید بعضیا کار خیر به تورشون بخوره انجام میدن. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، یعمل، انجام میدن. اگه بهش مراجعه کردی کمکت میکنه مثلا. اما از همه بهتر چارمیه، فاستبقوا الخیرات. بعضیا سبقت میگیرن تو کار خیر، میدونن اولین نفر باشن نه آخرین نفر. این بهترین کاره، فاستبقوا. آقایون عزیز، خواهرای گرامی، میدونید عجله تو اسلام با سبقت فرق میکنه. عجله بده، رضا عجله از شیطان، اما سبقت و سرعت خوبه. آقا میخوایم بریم مسجد، زودتر برو. میخوایم پول بدیم به فقیر، زودتر بده. میخوایم یه مهمانی کنیم، زودتر انجام بده، شاید عمرت باقی نموند. لذا ما تو قرآن راجع به کار خیر، هم قرآن میگه سار او سرعت بگیرید، هم میگه فسته بگو سبقت بگیرید. جدا دقت بفرمایید چی عرض بکنم. تو سوره آل عمران میگه سرعت بگیرید، سار او الى مغفرت من. تو سوره حدید میگه سابقو. اینجا میگه دو بار تو قرآن این آیه تکرار شده، یکی در سوره مائده، یکی اینجا. فاستبقوا الخیرات، مردم هر کجا کار خیره اول نفر باشید، بدوید، سبقت بگیرید، عقب نمونید. حالا من اجازه میخوام از دوستان یه چند تا از نمونه های کار خیر رو براتون بگم که کار خیر چیه. ببینید، یکیش مثلا تو روایت داریم رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود جم سلاسن هن جماع الخیر، سه چیزه که اسمش خیره، اینا رو دنبالش بدوید. یک، اصداء النعم، خدمت رسانی به مردم، نون به مردم برسونی، نعمت به مردم برسونی. دو، در این روایت فرمودن که تعهد به پیمانها، از زمم. این دومین در واقع خیره، که شما به پیمانها، به قولایی که میدید عمل کنید، این خودش کار خیره. و سوم، صله رحم، رسیدگی به فامیل، صله رحم. پس ببینید، خیر به صله رحم میگن خیر، به خدمت به مردم میگن خیر، به وفای به قول میگن خیر. خیلی دایرش گسترده است، من دیگه حدیثاشو نخونم براتون بشمرم. تو بعض روایات داریم حسن خلق خیره، همینقدر که شما به مردم لبخند بزنی، خوش اخلاقی کنی. یه زن تو خونه خوش اخلاق باشه، یه مرد تو خونه خوش اخلاق باشه، با بچهش، با برادرش، خواهرش، خود این کار خیره. تو بعضی روایات داریم خیر دنیا و آخرت دو چیزه، جمع خیر دنیا و الاخره فی کتمان سر و مصادقت الاخیار. مصادقت الاخیار، سر مردم رو حفظ کنی، این کار خیره. مصادقت اخیار، صداقت با مردم داشته باشی، رسیدگی کنی به مردم. تو بعضی روایات داریم راضی باشی به رضای الهی، صبر کنی در مصیبت. پس کار خیر دایرش خیلی گسترده است، هر کار خوبی رو میگن کار خیر. تمام شد، یک کلمه. یعنی چی؟ نماز کار خیره، سبقت بگیرید. روزه کار خیره، سبقت بگیرید. اطعام به مردم کار خیره، عیادت مریض کار خیره، تشییع جنازه کار خیره، کمک به یتیم کار خیره، فرق نمیکنه. تمام کار خیر، یعنی همه کارهای خوب، دایره خیر خیلی گسترده است. خیر یک کلمه است در مقابل شر. اگه بخوایم در یک کلمه معنا کنیم، خیر یعنی نیکی، شر یعنی بدی. فحش شر، آزار مردم شر، دوری از عبادت شر، بد اخلاقی، بد قولی، اینا میشه شر. خوش قولی، خوش اخلاقی، رسیدگی به مردم، خدمت به همسر، همه اینا میشه خیر. لذا من خواهشم اینه این آیه رو امشب باز کنید ببینید سوره بقره آیه 48 خیلی جالبه، 148. یه مرتبه بعد از این که خدا داره جواب یهودیا رو میده، میگه انقدر نق نزنید، نگید چرا قبله عوض شد، به شما چه ربطی داره؟ آقا متولی قبله خداست، 15 سال به مسلمونا گفته بیت المقدس، یه مرتبه 180 درجه عوض کرده گفته کعبه. انجام بدید شما دیگه. خدای اصول دین نیست که نشه عوضش کرد، فروع دینه. ولی کل وجهتون، هر کسی یه قبله‌ای داره، یهود یه جا، مسیحیت یه جا، مسلم هو مولی ها، فاستبقوا الخیرات. ای کاش این آیه رو بنویسن توی کمیته امداد، تو مراکز خدمت رسانی تابلو کن همین دوتا کلمه شو، فاستبقوا الخیرات، به کار خیر سبقت بگیرید، سرعت بگیرید، نشینید خیر بیاد سراغتون، بدوید دنبال خیر، بشتابید. خب سه تا نکته تو این آیه بود. نکته اول راجع به تغییر قبله بود، گفتم. نکته دوم راجع به کار خیر. نکته سوم خیلی جالبه، دو تا تفسیر داره که براتون میگم. اینما کنتم اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، مردم هر کجا باشید خدا روز قیامت یه جا جمعتون میکنه. آقا یکی تو کشتی سوخته، یکی تو پلاسکو بدنش به این رفته، یکی بم گذاشتن پودر شده، اصلا یکی یه حیوان خورده هیچ چیش نمونده، یکی کف دریا مثل اینایی که تو دریا هواپیما منفجر شده توی هوا پودر شده، یکی زیر خاک رفته بعد چند سال پودر شده، یکی هر که هر کجا مرده، تو برج بوده یا کف دریا، تو چاه بوده یا بالا بلندی، آتیش بوده یا هواپیما، کشتی بوده یا ماشین، تصادف بوده یا مرگ طبیعی، یه چیزو بدونید، خدا یک روزی تمام مردم رو یک جا جمع میکنه. من آیهشو یه بار دیگه بخونم. اینما تکونو، هر کجا باشید. ببین هر کسی یه جایی میمیره دیگه، ما که از مرگمون خبر نداریم، هر کسی یه جوری. آقا آدم تو اتوبوس یا تو هواپیما منفجر میشه یا آتیش میگیره پودر میشه. اینما تکونو یعت بکم الله جمیعا، تمام مردم از روز اولی که کره زمین بنیان شده تا آخر که چند میلیارد میشن نمیدونم، تمام اینا رو خدا روز قیامت جمع میکنه. اه مگه میتونه؟ جواب میده ان الله علی کل شیء قدیر، چون خدا قادر. ببینید من یه مثالی برای شما بزنم، اینو مثالو بازم زدم اینجا ولی مجددنم عرض میکنم. اگر یه کسی به شما گفت یه آقایی پیدا شده، یه سوزن چقدر آقا؟ سوزن یه ذره است. یه سوزن بهش بدی، از این سوزن یه هواپیما درست میکنه. مگه میشه آقا؟ اینقدر قدرت داره یه سوزن بهش بدیم هواپیما؟ میگه بله. بشین تماشا کن بهت نشون بدیم. اون آدمم اون سوزن رو برداره تبدیل کنه به یه هواپیمای قول پیکر، میگه دیدی شد؟ میگیم بله خدایی شد. خب میگه خب حالا یه چیزی رو نمیبینی، میخوایم ببینیم قبول داری یا نه. میگه چی؟ میگیم این آدم میگه من این هواپیما رو خورد میکنم، له میکنم، تبدیل میکنم به براده های آهن، دوباره میکنمش هواپیما، میشه؟ میگه چرا نمیشه بابا، این یه سوزن رو کرد هواپیما، او به خورده های هواپیما رو نمیتونه دوباره. حتما میتونه. میگه پس برو انکار نکن، تو یه قسمتشو دیدی سوزن رو من کردم هواپیما، پس خورده های هواپیما رو میتونم تبدیل کنم به. میگه بله. اگه کسی انکار کنه عذر میخوام از منظر شما، خیلی احمق و لجوجه. بابا تو که دیدی یه سوزن رو کرد هواپیما. خدا میگه مردم کمتر از یه سوزن رو من آدم کرده. بابا نطفه مگه چقدر؟ اسپرم و اوول میلیونهاش در یک انزال وجود داره. یک ذره نطفه رو من نطفتن من منی یمنا، یه ذره نطفه رو علقه و مزقه و گوشت و به دنیا اومده و بزرگ شده و شدیم من و شما که اینجا نشستیم الان، حالا یکی 70 کیلو، یکی 80 کیلو، یکی 90 کیلو شدیم یه آدم. حالا میگیم آقا این آدم، این تنی که الان میبینید از یه ذره چیز درست شده، این میمیره میره زیر خاک، خدا زندش میکنه. اگه کسی منکر بشه لجاجته، چون هممون دیدیم چی شده انسان. خدا میگه ضرب لنا مثلا و نسی خلقه، اینایی که میگن معاد کی میشه فراموش کردن. ضربدنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام، میگه کی این استخونه رو میخواد زنده کنه؟ قل یحییها الذی انشاها اول مره، مگه انسانهای اولیه خود شما که اینجا نشستید بنده از چی درست شدیم؟ قدرت خداست. حضرت عزیر، عزیر پیغمبر خدا سوار الاغش بود، یه کاسه آبگوشت هم دستش بود، میخواست بره آبگوشت بخوره. یه مرتبه به ذهنش زد راست راستی معاد میشه آدم بمیره و زنده بشه. خدا عزرائیل رو فرستاد جان عزیر رو بگیر، عزیر مرد، الاغش هم مرد، جفتشون خدا جانشون رو گرفت، کاسه آبگوشت هم رو زمین موند، میخواست بخوره بنده خدا موند. 100 سال مرد، 100 سال، 100 عام. بعد 100 سال آقا خیلی وحشتناک، الان شما مثلا از دنیا بری 100 سال دیگه بیدارشی، اصلا دوباره سکته میکنه آدم، یه اوضاعی میشه دیگه. شما الان نسبت به 100 سال پیش ببین چقدر شهر عوض شده. یه مرتبه عزیر بیدار شد، یه خورده چشماشو مالید، گفت چقدر خوابیدم؟ یه نصف روز؟ یه روز؟ خطاب شد نه خیر آقا جون، 100 سال، الان بچهات هم مردن، شاید نوه نتیجهات باشن، اونام پیر باشن. بعد خدا بهش فرمود انظر الی حمارک، هنو الاغش خدا زنده نکرده بود، یه نگاه به الاغت بکن، نگاه کردید استخوناش هم پوسیده، استخوناش، فهمید خیلی خوابیده خیلی. بعد خدا فرمود انظر الی طعامک، نگاه کن به آبگوشتت، نگاه کردید آبگوش سالمه. بابا آبگوش دو روی یخسال بیرون باشه خراب میشه، 100 سال آبگوش سالم مونده، اون حیوان پوسیده. خدایی که 100 سال یه آبگوش داخل، بعضی میگن امام زمان چرا مگه میشه 1200 سالش باشه؟ آقا امام زمان عمرشون الان 15-16 برابر یه آدم عادیه، یعنی یه آدم عادی که 80 سال عمر میکنه 90 سال، امام زمان 1200 سال 15 برابر. این آبگوش 5000 برابر یه آبگوشت طبیعی مونده. چون شما یه هفته مگه فکر کنید یه آبگوش بمونه خراب میشه، این آبگوش 100 سال، 100 و ضرب داره 52 کنید، هر سال 52 هفته است دیگه، 100 و ضرب داره 52 کنیم، چند سال مونده؟ 5000 یعنی 200 مرتبه یه آبگوشتی که یک روزه، دو روزه، 5 روزه، یه هفته خراب میشه. عزیر نگاه کردید غذا سالم حیوان، این قدرت خداست. چه حرف، دریا رو مگه با یه عصا نشکافت؟ مگه برای مریم درخت خشک به اصطلاح بارور نکرد؟ اصلا خود حضرت مریم مگه بی همسر اولاددار نشد؟ اینا قدر، این خدا میفرماید یعته بکم الله جمیعا. یه نکته بگم و دعاتون کنم، بعضی از روایات ما این قسمت آیه رو در مورد قیام امام زمان ارواح نافداه زده، درستم هست. من یه چیزی بهتون بگم، خوب دقت کنید، این آخرین عرضم. آیات قرآن یه ظاهر داره یه باطن، ظاهرش همین بود که من گفتم، تفسیرش همین بود. این آیه داره میگه قیامت خدا همه رو جمع میکنه، اینما تکونو، هر کجا باشید، یعت بکم الله جمیعا، خدا شما رو روز قیامت جمع میکنه، ان الله علی کل شیء قدیر. منتها چند تا روایت داریم از ائمه که گفتن این آیه راجع به امام زمان و اصحابشه، یعنی اینما تکونی، هر کجا باشید، خدا یه روزی امام زمان رو با 313 نفر از کابینش تو عالم آشکار میکنه و ایشون تمام قدرت عالم رو دست خودش میگیره. اینما تکونو، هر کجا باشید مردم، یعت بکم الله، خدا میآورد امام زمان و اصحابشو. این چون روایت داره، ما اینطور توضیح میدیم که اینجور تفسیرا تفسیر باطنه، تفسیر ظاهر آیه نیست، روشن آیه راجب معاده، راجب قیامت. ولی چون آیه راجع به قدرت خداست، امام از این آیه این برداشتم کرده، گفته همون خدایی که قدرت داره همه رو روز قیامت جمع کنه، همون خدا هم امام زمان رو نگه هم میداره، یارانش رو نگه هم میداره، حتی ممکنه رجعت صورت بگیره، بعضی از افراد مثل سلمان ابوذر زنده بشن و با این امام زمان قیام کنن. لذا امام هشتم قسم خورد، ذالک والله، فرمود قسم به خدا. این آیه منظور ظهور امام زمان است که خداوند یجیع الله، خداوند او رو می آورد نزد شیعیان و اون قیام جهانی صورت می گیره. اگه یه وقت این تفسیرم دیدید بدونید تو کل آیات قرآن یه آیه یک ظاهری دارد یه باطنی دارد. ما به بیان ظاهر آیه میگیم تفسیر، به بیان باطن آیه میگیم تأویل. اون مطلب اولی که گفتم تفسیر بود، یعنی آیه راجع به قیامته، یعتب خدا همه رو روز قیامت جمع میکنه. اون مطلب دومی که گفتم که این آیه اشاره به قیام امام زمان داره، تأویل و باطن آیه است که تو بعضی روایات داریم آیات قرآن 7 یا 70 بطن داره. خدایا همه ما رو از اصحاب و یاران حضرت حجت ارواح نافداه قرار بده. روزهای پایانی ماه شعبان است، این دعا رو زیاد بخونید. خدایا اگر در اون چه که از ماه شعبان گذشت ما رو نیامرزیدی، در باقی مانده ماه شعبان ما رو ببخش و بیامرز. فاغفر لنا فی ما بقی من شعبان. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه سلامی عرض کنیم و شما رو دعا کنیم. و علی الارواح التي حلت بفنائک عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا زاله الله اخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين و علا اصحاب الحسین. یه بارم به نیت اموات گذشتگان برای شفای بیماران این سلام رو عرض بکنیم. السلام علی الحسین و علا علی ابن الحسین و علا اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. بسمک الاعظم یا الله. خدایا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، موانع فرج رو برطرف بگردان، رزق حلال، بدن سالم، عاقبت به خیری به همه ما نصیب بفرما. خدایا این دشمنانی که هر روز برای ضربه ملت ما برنامه ریزی میکنن در سعودی، در امریکا، در اسرائیل، خدایا به آبروی امام زمان قسمت میدم شرشونو به خودشون برگردان، خودشونو به هم مشغول بگردان، ملت ما رو از این سختی ها رهایی عنایت بفرما. اموات گذشتگان، امام عزیز روحش از این جلسه شاد بگردان. شهدا، شهدای مدافع حرم روحشون رو از این جلسه بهرمند بفرما. بیماران، بیماران منظور این جمع، مریضه منظوره، جانبازان عزیز لباس عافیت بپوشان. رهبر عظیم و شأن انقلاب سلامت، صحت، نفوذ کلام نصیب بگردان. و عجل اللهم فی فرجه.